أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. فلسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم شاهدين. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و مطالب محوری سور مکی اصول دین است، یعنی وحی و نبوت و معاد، و در همین سوره مبارکه انبیا آیه 25 جریان رسالت آن مطرح شد که فرمود و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا. در شرح این متن جامع نام 13 پیامبر علیه السلام را مطرح فرمودند. قصص برخی از اینها را به طور اجماع ذکر فرمودند. نوبت به وجود مبارک سلیمان رسید که فرمود همونطوری که ما برای داوود علیه السلام جوال را به تو مسخر کردیم، برای سلیمان علیه السلام باد را و جن را هم مسخر کرد. قصه هایی که در قرآن از انبیاء علیه السلام مطرح می شود نکات فراوان را به همراه دارد. گاهی برای توجه خود پیامبر است به وظیفه رسالتش، مثل این که فرمود وصف کما صبر اولو العزم من الرسل، مقاومت انبیا را ذکر میکنند. بعد به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرماید همانند اونها باش، وز کن به کتاب ابراهیم کزا و کزا. و در همین راستا هم میفرمد بلا تکن که صاحب الحوت، مانند انبیاء دیگر صابر باش، مانند زنون نباش که یک مقدار صبرش کمتر از مثلا مقدار لازم بود و مانند دار. این یک گوشه از قصه های هدف از قصه های انبیاست. بخشی از قصه هم مربوط به امت است که امتها را هشدار بدهد که اگر تابع انبیای الهی نبودن گرفتار عذاب الهی می شوند و اگر پیرو رهنمودهای وحی الهی بودن از نعمتهای ظاهر و باطن برخوردارند. و هر دو نمونه را هم در قرآن کریم می بینیم. به مومت ها می فرمد فسیر و فرعرضی خنز رو کیف کان آقابت کذا آقابت کذا آقابت کذا، که محور اصلی این گونه از قصه هست هشدار به امت است. گاهی هدف از قصه انبیا بیان معجزات است که هم برای پیامبر نافع است هم برای امت. درست از پیامبران عالم و غیبند اما به تعلیم الهی، درست از معجزات دارند اما به تعجیز الهی. وقتی خداوند معجزات برخی از انبیا را ذکر می کند، بهره‌ای که خود انبیای بعدی از این نقل می برند بیش از بهره‌ای است که امتها از این نقل می برند. وقتی که قدرت خدا را برای انبیای قبلی مطرح کردن و نشون دادن، همان قدرت برای پیامبر بعدی هم هست. بنابراین نقل معجزات انبیای گذشته هم به حال خود انبیای بعدی نافع است هم به حال امم. پس تا کنون اهداف قصص انبیا به این سرغم رسیده است، گاهی مستقیما به خود انبیا متوجه است که وصف کما صبر اولو العزم من الرسل یا ولا تکن که صاحب الحوت که بهره مستقیم از این قصه را پیامبر بعدی میبرد. گاهی متوجه مستقیما متوجه امت است که اگر شما مطیع وحی بودید بهرهای دنیا و آخرت نصیب شما میشود و اگر مخالفت کردید عذاب دنیا و آخرت دامنگیرتون میشود. فسیر و فلعرض فنزل و کیف کان کذا و کذا. گاهی هم که فصل سوم را تشکیل میدهند به حال هر دو نافع است، یعنی هم برای خود انبیا هم برای امتهای اونها. وقتی برای پیامبران قبلی معجزاتی آمده و قدرت خدا به ظهور پیدا کرده و در دسترس انبیا قرار گرفته برای حفظ دین به طرد مخالف، همون قدرت الان هست. در جریان سلیمان کار این قصه که مربوط به صبر اون حضرت و بردباری اون حضرت و تحمل مصیبت اون حضرت در این بخش ها نیست. یا امت او اگر بخواهن مثلا عذاب ببینن در اینجا نیست، ولی این مقدار هست که در بخش های دیگر قصه سلیمان بلقیس رو که نقل میکنند. معلوم می شود که اگر کسی بخواهد در برابر وحی نبوت مقاومت کند از پا در می آید. بهتر آن است که در برابر وحی الهی مقاومت نکند. این بیان نورانی است علی سلام الله علیه که فرمود من سارع الحق سرعا، همین طور است. مسارعه با سار یعنی کشتی گیری. اگر کسی بخواهد با حق کشتی بگیرد قطعا پشتش به خاک میفتد. من سارع الحق سرعه، یعنی حق او را به زمین میزن. این اصل کلی است. اگر این اصل کلی بود سابق و لاحق فرق نمی کند. در اینجا وقتی معجزاتی برای وجود مبارک سلیمان نقل می شود، وجود مبارک پیامبر مطمئن تر می شود، مؤمنان به اون حضرت مطمئن تر می شود و مانند هم. در بحث دیروز جریان تسخیر باد مطرح شد که در سوره مبارک انبیا یعنی محل بحث فرمود بر سلیمان الریح عاصفتن، در سوره صاد مانند آن دارد به اینکه رخاءً یعنی باد چه در حالی که نسیم است چه در حال توفندگی در هر دو حال در اختیار اوست. اگر یه وقتی حضرتش میخواست این باد به صورت نسیم باشد نرم باشد که نرم بود و اگر بخواد تند باشد که تند بود، در هر دو حال تندی و کندی باد در اختیار وجود مبارک سلیمان. مطالب پنج شش مطلب بود که مربوط به عصف آصف بودن ریح و جریانش به امر و بردن به سرزمین شام، اینها بود که در بحث دیروز گذشت. اما اون چه که در بحث امروز مطرح هست این است که فرمود و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک. ما هم باد را برای او مسخر کردیم هم برخی از شیاطین را. این شیاطین اونطوری که فخر رازی از برخی ها نقل میکنن کفار از جنن. جن مثل انس دو گروه دارن، یه عده مؤمنن یه عده کافر. کفارشون شیاطینن. چون که کفار انسانم شیطنت را از شیاطین الجن یاد میگیرد به میشود شیاطین الانس و الجن. بعضی ها شیطنت برای اونها حال است، برخی ها معاذ الله ملکه است، برخی ها منزله فصل مقدم است که به هیچ وجه بر نمیگردن. به سراهم به پیامبرانشون بگوین سلام علینا و استم لم تکن من الواعظین، نه سلام علینا و استم لم تعز هم لم تکن من الواعظین. اصلا تو در ردیف اینا نبودی برای ما فرق نمیکرد. خب این بالاتر از ملکه به جای رسیده است که این شیطنت برای او منزله فصل مقبب است که این در قیامت شد به صورت دیگ در بیاد. خب پس شیاطینی که در سوره مبارکه انبیا مطرح است، یعنی همین آیه، این نشون میدهد که جزء کفار از جن بودن. جن هم جمعش جنه است نه اجنه. اجنه همونطور که بارها گذشت جمع جنین نه جمع جن. و کنتم اجنتا فی بطون امهاتکم، شما اجنه بودید یعنی جنین بودید، وگرنه جن به اجنه جمع بسته میشه. خب جن یه موجودی است مادی مثل انسان که دارای روح است مثل انسان، منتها انسان روحش تجرد عقلی داره. شیاطین به جنها به اون تجرد عقلی غالبا بار نمییابند، در حد تجرد وهمی هست. اینا بدنهاش لطیف دارن، در حرکت خیلی سریع هست. مؤمن دارن، کافر دارن. مؤمن کسی را آزار نمی کنه. کفار در صدد اذیت هست مثل انسان. همون ما اینها را مسخر کردیم برای حضرت سلیمان سلام علیه. اما این تعبیر تعبیر حصر نیست. این که فرمود و من الشیاطین، معناش این نیست که ما غیر شیطان را مسخر نکردیم. همونطوری که در جریان ریح فرمود و لسلیمان الریح آسفتن، در سرد حصر نبود، لذا معارض آیه ای نبود که فرمود باد در حال رخا و رخوت و نرمی و نسیمی تابع اراده سلیمان سلام الله علیه است. چرا؟ چون این تعبیر ول سلیمان الریح آصفتا تعبیر مفید حاصل نیست. چون تعبیر مفید حاصل نیست، فعل جمله را ثابت می کند نه بل جمله را، اینا میشن مثبتان. وقتی مثبتان شدن معارض نیستن. اگر یه آیه دارد که ریح در حالی که رخا است، یه آیه دارد که ریح در حالی که آصف است، اینا معارض هم نیستن، چون هیچ کدوم در صدد حصر نیستن و مثبتان هم و معارض هم نیستن. در جریان به من الشیاطین بشر هیزن، اگر این مفید حصر بود قطعا اون آیه که دارد که برخی از جنها را ما مسخر سلیمان سلام الله علیه کردیم، الا لابد با تغییر بشود یا تخصیص بیابد به اون جن کافر. چرا؟ برای اینکه به من الشیاطین مفید حصر است، دلالت میکند اونهایی که مسخر تحت اراده سلیمان سلام الله علیه بودن فقط از سنخ کفار. پس اون به من الجن که مطلق است یا عام باید هم بشود بر این خاص یا مقید بشود به این غیر. ولی اگر به من الشیاطین مفید حاصل نبود، چه این که مفید حاصل نیست، اگر دلیلید آیه دیگر داشتیم به من الجن، اطلاق اون محفوظه چه مؤمن چه کافر. و اگر روایتی در زیر اون آیه بود به تأیید کرد به اینکه برخی از جنای مؤمن هم تحت تسخیر سلیمان سلام الله بودن، منافی قرآن نیست، چه اینکه در جریان ریح همینطور بود. خب این که فرمود و من الشیاطین معناش نیست که فقط از سنخ کفار جن برخی ها در تحت تسخیر سلیمان سلام الله بودن، نه همه کفار نه. اگر این ممن تبعیضیه باشد یعنی بعضی از کفار، اگر بیانیه باشد که خب یعنی از همین قسم. و من الشیاطین من یغوسون له وجود اون باقی که سلیمان یه ملکی داشت که لاینبغی لأحده. حالا انشاءالله به اون آیه که رسیدیم که هر به حبلی ملکن لاینبغی لأحده، دو تا مطلب مطرح است که چرا یه همچه درخواست چرا وجود این باره که سلیمان کرد و آیا انبیای بعدی مخصوصا وجود این باره که رسول خدا علیه السلام که فوق قدرت ها و اونها را از ذات اقدس الهی دریافت کردن، اینا نمیتونستن باد را تسخیر کنن یا جن را تسخیر کنن؟ این دو سوال هست که چرا سلیمان سلام الله علیه این درخواست را کرد و اگر انبیای دیگر به این مقام برسند آیا مخالف اون درخواست هست یا نه؟ این بخواست خدا وقتی به قصه از سلیمان رسیدیم در سوره مبارک سبح مطرحت مطرح میشه. خب کاری که وجود مبارک سلیمان کرد سابقه و لاحقه نداشت. شیاطین تسخیر شده بودند در اختیار حضرت بودند تا چندین کار دریایی و صحرایی بی سابقه را انجام بدن. رفتن تو عمق دریا اون روزها غواصی به این صورت رایج نبود. رفتن به عمق دریا بیرون آوردن گوهرها کار این هاست. ساختن کاسه هایی که به اندازه حوض است کار این هاست. ساختن یه دیگ های ثابت کار این هاست. چون یه اردوی را شام نهار کردن کار آسانی نیست. کاسه های اونها هم باید در حوض باشد که هر کسی بیاد سهم خودش بگیره. دیگ های اونها هم باید لرزان نباشه، مثل کوه یه جا ثابت باشه. این کار کاره شیطان جنه. بعضی از آثار و جریان اهرام هایی که در قسمت های آثار باستانی خاورمیانه هست، اگر ما دلیل قطعی نداشتیم که فلون گروه تحت امر فلون سلطان را ساختن، احتمالا جز ساخته های همین جن باشد. اون منارهایی که طولش در حدود مثلا 60 متر است با دو تکه سنگ 30 متری که از این ستون ها به مراتب بلندتر است، یه تکه سنگ 30 متری رو کسی بخواد جا به جا کنه این کار آدم های عادی نیست. این منارهایی که گاهی بخشش تو شام هست، تو بعلبک هست یا تو مصر امثال زابک هست، اینا با اینکه اونجا منطقه کوهستانی نیست، سنگی در کار نیست، مخصوصا تو قسمت های مصر آوردن این سنگ ها از راه های دور کار آسانی نیست. بالاخره اگر صنعت در اون وقت ها بود و قدرت ها بود و تاریخ ثابت شد که نه امر مطلوب، اگر نبود احیانا جزء آثاری است که از اینها بیاد مونده است. البته از زمان سلیمان به بعد که جزء ملک سلیمان باشه. فرمود به من الشیاطین. پس بنابراین این مفید حصر نیست. اون چیزی در سوره مبارکه سبع آمده، آیه 12 سوره سبع این است: ول سلیمان الریح غدوها شهران و رواه شهر و اسهدنا له عین القطر. قطر یعنی مصر. ما چشمه مصر را برای او روان کردیم. سیل گونه رافتاد. اصاله اصاله کردن یعنی سیل گونه راه اندازی کردن. آهن را در دست داوود سلام الله علیه مثل موم نرم کردیم. مصر را برای سلیمان سلام الله علیه مثل آب روان کردیم که او بخواهد از این مصر روان هرچه بسازد در اختیار او باشد. بالاخره باید اینا را آب کرد و به صورت دیک در آورد، وگرنه اون مصر معدنی که دیک نمیشه. یه کوره آهنگری میخواد با ذوب بشه بعد به این صورت برگرد. ما این کار کردیم و اصل ناله عین القطر. خب و من الجنه نفرمود و من الشیاطین. پس اگر ما دلیلی داشتیم که اونهایی که مسخر تحت امر سلیمان سلام الله علیه هم فقط از طنف کفار بود باشن، قهرن اون من الشیاطین مقید یا مخصص عموم یا اطلاق و من الجن خواهد بود. اگر دلیلی نداشتیم که ما هو الحق و از من الشیاطین هم هست استفاده نشد کما هو الحق، میشن مثبتان و هیچ کدام مقید دیگری یا معارض دیگری نیست. برخی از مؤمنان جن در اختیار حضرت بودن تا کارهای صحیح را انجام بدن، کارهای سنگین دانن، کارهای علمی را انجام بدن. خب اون کسی که میگوید انا آتی که به قبلا یرتد الی که ترفوک، این جز کسی است که قال الذی عنده علم من الکتاب. خب این که جز کفار نیست، اونی که قال الذی عنده علم من الکتاب این عرض کرد که انا آتی که به قبلا یرتد الی که ترفوک، اون یکی هم که گفت قبل ان تقوم مقامه اون اکام افریتون من الجن. خب این کسی که همچه قدرتی را دارد فاصله تقریبا از شمال تا جنوب اون منطقه خاورمیانه، بالاخره یمن، حالا یا یمن شمالی یا یمن جنوبی، اخیرا یمن شمالی و جنوبی شده، در اون روزها که دیگه به نفوذ استکبار اونجا نرسیده بود که ارگان ارگا کنه این کشورها رو، که یکی شمالی کنه یکی جنوبی کنه. این بانو در یمن حکومت میکرد، این تخت را از یمن تا شام یا فلسطین بیاره به طرف این کار کسی است که اینه علم و در کتاب، این دیگه نمیتونه جز کفار جن باشه که. بنابراین اگر شواهدی هست که مسخرهای تحت امر وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه اعم از مؤمن کافر بودن، این من الشیاطین با من الجن میشه مثبتان، هیچ دو معارض دیگری نیستن. و من الجن من یعمل بین یدیه به از ربه، درست است که این کارها معجزه است، ولی معجزه و آیت باید به اذن الهی باشه، چون اون که مدبر کل است، مرید کل است، ذات اقدس اله است، اینا مظاهر اراده الهی هست، مجاری قدرت پروردگار هست. خب پس به من الشیاطین من یغوسون له یک، که جواهر رو از قعر دریا بیرون میاره، و یعملون عملا دون ذالک، غیر از کارهای دریایی کارهای خشکی و صحرایی هم میکنن. چون در سوره مبارکه سبأ این قسمت ها مفصل بیان شده، غالب مفسران مسئله قصه سلیمان سلام الله علیه رو به سوره مبارکه سبأ ارجاع دادن. در سوره سبأ آیه 12 و 13 این است: ولسلیمان الریح قدوها شهر و رواها شهر و اسهلنا له عین القطر و من الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه. بعد اینها را هم هشدار داد که به من یزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعیر، ای کسی بخواد منحرف بشه، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، یعنی فلما انحرفوا حرف الله، من یزغ یعنی من ینحرف، کسی بخواهد بیراه برود جا خالی کند، نزغه من عذاب السعیر. آیه 13 این است که یعملون له ما مشاء، هر کاری را که وجود بارگ سلیمان میخواست اینا بر اون میکردن، معماری، مهندسی، کارگری، من محاریب، این محراب ها نظیر قلعه ها، دژها ها، و تماثیل این مجسمه ها، و جفان یعنی کاسه ها، اما کاسه هایی که کل جواب است، جواب اون جوابی استش، جوابی بود، کل جوابه اون کسره علامت حذفیه است، جوابی جمع جابیه است، جابیه حوض بزرگ، کاسه همانند حوض می ساختن، و قدور قدر یعنی تیک، راسی یعنی راسخ شده، که جبال رواسی از همین باب است، راسیات یعنی دیگهای سابه. خب این کارهای سنگین را برای اینکه اداره اردوی انس و جن و طیر کار آسانی نیست، تغذیه اینها، اسکان اینها، پذیرایی اینها، نوبتگیری اینها، احتیاج به یک کاسه دارد مثل حوض، دیک ثابت دارد و بزرگ، این باید چشمه مس برای او روان باشد تا او بتواند از این چشمه مس دیکهای این چنینی بسازد که اردو خودش حفظ بکند. خب فرمود اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی شکور، و بعد مسئله مرگ سلیمان سلام الله علیه رو در سوره مبارکه سبع مطرح میکنه. برخی از مفسران بر این باورند که سر پیشرفت هنر معماری و مجسم سازی و صورت سازی و صورتگری در بین مسیحا برای آن است که بخشی از معجزات انبیایی که مربوط به حضرت داوود، حضرت سلیمان و حضرت عیسی سلام الله علیهم است به همین امور برمیگردد. اگر در جریان بارداری مریم سلام الله علیها سخن از تمثل مطرح است که فتمثل لها بشرا سویدا، و اگر جریان سلیمان قبل از عیسی سلام الله علیهما مطرح است که سخن از مجسم سازی و صورتگری و صورت سازی جنها برای سلیمان سلام الله علیه است. شما ببینید در و دیوار کلیسا پر از نقاشی است، اونجا مجسم سازی و صورتگری و صورت سازی امر رایجی است، در معبد اونها همین تصویر هست. بهشت را ترسیم کردن، جهنم را ترسیم کردن. این کسی به کلیسای سن پدرو در روم سری بزند میبیند این کلیسا تقریبا برخی ها گفتن 90، برخی ها گفتن 100 سال طول کشید تا این کلیسا را ساختن. ما از دور وقتی عکس یک بانوی رو به نام مریم سلام الله علیها با اون بچه در آغوش میدیدیم خیال میکردیم یک صورتی است. بعد معلوم شد که از این معرف کاری های ما خیلی ظریف‌تر و دقیق‌تر است. این کاشی های معرف ما به آخر چند سانتیه. اونها سنگریزه هایی رو هنرمندانه ترسیم کردن و مراتب از این کاشی های معرف ما ریزتر. اگر 90 سال طول کشید تا این را هنرمندان ایتالیا بسازن، روی هم اون کارهای تماسی و هنرمندی و صورتگری و صورتسازی است. اگر کسی ته این کلیسای سن پترو بایستد، خوب دقت کند ببیند این کلیسا به صورت صلیب ساخته شده. کسانی که وارد میشن از نزدیک اون کلیسا را میبینن متوجه نمیشن. وقتی به ته سالن برند و اونجا از دور کاملا این کلیسا را نگاه کنند، میبینن به شکل صلیب ساخته شده. بر تقدیر بهشت اونها، جهنم اونها، اتاقهایی که مربوط به صورتگری و صورتسازی بهشت و جهنم است پر از نقشه است. سر پیشرفت نقشه و تندیس و مجسمه و تمثال در مسیحیت برخی از مفسران معتقدند برای آنکه معجزات انبیای اونها از همین قبیل بود، کارهایی که انبیاشون کردن همین قبیل بود. منتها حالا باید متوجه بود که کسی اینها را تقدیس نکند، این مجسمه ها را، این بت ها را و امثال ذلك را. اگر مجسمه بت پرستی در کار نبود، ساخت اینها هم تحریم نمی شد. و اگر چون چه اصلی بگذرد که این صنعت دیگه از اون حیثیت اصلیش بیافتد، دیگه اون حرمت را از دست می دهد. بیان ذلك این است که همونطوری که تحول تو طبیعت راه دارد، تو صنعت هم راه دارد. در طبیعت اگر شراب سرکه بشود، هم نجاستش برطرف می‌شود، هم حرمتش. این تحول است در طبیعت. حالا اگر یه وقتی شطرنج از ابزار قمار افتاد، این تحول در صنعت است. اگر شراب سرکه بشود، نه حرام است نه نجس. اگر ابزار شطرنج بالکل، یعنی بالکل، نه که اند بعضی جور دیگه باشد، مثل این که وقتی شراب سرکه میشود، یعنی واقعا سرکه میشود. للناس جمیعا، این تو نیست که برای بعضی سرکه باشه برای بعضی شراب باشه. اگر شراب سرکه شد واقعا لجمیع الناس، این هم حاک است هم حلال. اگر ابزار شطرنج از حیثیت قمار در بیاید، لجمیع الناس، اونطوری که شراب سرکه می شود، نه اینکه بعضی این کار بکنن بعضی اون کار بکنن، یا هنوز باش قمار میکنن. اگر هنوز باش قمار میکنن، حالت مشترک است که حکمش جداگانه است. اگر بالکل یعنی بالکل از ابزار قمار در آمد، مثل آن است که شراب سرکه شد. خب بازی او با او حلال است، این همه فقها فتوا میدن. این جرمش که این چی نبود، مجسم سازی و بت سازی. سید الاستاذ مرحوم امام رضوان الله علیه تو بحث خرید و فروش مجسمات تو مکاسبش ملاحظه فرمودی. حالا اگه یه وقتی احدی به این مجسمه اعتنا نمی کند، رو پا می زند بندزد دور، کسی ای رو نمی پرسته، اصل بوته نمی پرسته تا به این احترام بکند. اون وقت این تندیس، این مجسمه، حالا ساختش مقدر دیگر است، خرید و فروشش چرا حرام باشد؟ مستحضر که ساخت مجسمه یه اشکال دارد، اقتناعش خرید و فروشش مقدر دیگر است. اگر در یه اصلی اصلا مجسمه مطرح نبود، خرید و فروشش به عنوان بت و امثال ذلك نبود، دلیل بر حرمتش نیست. اما اگر نه، واقعا هنوز اون شعبه هست، هم اون رسوبات هست، هم اون خطر هست، یا احتمال خطر هست که این احتمال در اثر سنگینی محتمل به ضعف احتمال کمک میکند به او رو تقویت میکند، خب جایز نیست. در جریان سلیمان سلام الله علیه، همون طوری که قلعه سازی بود، همون طوری که کاسه بزرگ سازی بود، همون طوری که دیکهای ثابت ساز بود، تمثال هم بود. این تمثال در جریان سلیمان سلام الله علیه و ملک سلیمان مطرح بود و اون تمثل لها بشرا سویا در جریان هستی عیسی مطرح بود. لذا باعث پیشرفت صنعت مجسم سازی و صورتگری و صورت سازی در مسیحیت شد. اما نکته دوم که جناب فخر رازی میگوید که این جن از سنخ شیطان بودن و کفار بودن، این است که خدا فرمود بکننا لها محافظین. چون اگر اینا مؤمن بودن دیگه مراقبت نمیخواست، مؤمنین هم مؤمنین کار خودشو انجام میدن. این استنباط ناصواب است، برای که مؤمن که معصوم نیست. خدای سبحان در بسیار از موارد به مؤمنین میفرماد که اگر کاری که انجام بدید ما بر شما رقیبیم، هر حرفی میزنید یه دی رقیب عتیدن آمادن مواظب شما. خود من ها کننا علیکم شهیدا، این رسل الله ندهیم یکتبون. این هم اختصاصی به کفار ندارد، اختصاصی منافق ندارد، شامل حال مؤمن و غیر مؤمن می شود. این قرینه دومشون ناتمام است، اما قرینه اولشون تام است که من الشیاطین یعنی کفار. ولی نه ایشون ادعای حذف کردن، نه از آیه حذف استفاده می شود. و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک، غیر از مسئله قواسی کارهای دیگری بکنن، که این کارها در همین سوره مبارکه سبب این صورت مشخص شد که فرمود یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجوابه و قدور راسیات، اعمل آل داود شکرن و قریب من عبادی الشکور. برای وجود مبارک داود اون سخت‌ترین جرم را که آهن بود نرم کرد، برای وجود مبارک سلیمان هم سخت‌ترین را و هم آسان‌ترین را، نرم‌ترین را. اون سخت‌ترین مثل دیگه مثل هم در حد آهن است که فرمود و اصلا له عین القسط. نرمترین همین هواست که فرمود سخن نالاوی. پس چه اون نرم چه این سخت، هر دو در اختیار وجود مبارک سلیمان قرار گرفت به اذن الله. و برخی ها در معنای آصف چنین گفتن، گفتن به این که برخی این جو و گندم اینا وقتی که به خرمن رفتن، اون مغز یه طرف می رود، کاه یه طرف. اون کاه رو میگن اسب. و جعلهم که اسب معکول، یعنی جریان ابرهه که آمدن اون طیر ابابیل اینا رو که اسب معکول قرار داد. اسب یعنی همین کاه. کاه نیم خورده قدرتی ندارد، ارزشی هم ندارد. این کاه را میگن اسب. چرا باد را در حال تند گفتن اسب؟ برای اینکه اون باد این کاه را فورا جابجا میکنند. این اسب که وصف کاه است به این باد داده شد که اون باد این کاه را فورا اتاره می کند، پروازش می دهد. و جعلهم که عصف مأکولین، عصف یعنی تبن و کاه، و چون باد این کاه را فورا جا به جا می کند نام عصف گرفته و شده آصف. این تعبیر برخی از مفسران است. خب بخش دیگری که در این آیه است، فرمود وکنا لهم حافظین. این وکنا لهم حافظین نشانه آن است که ما تفویض نکردیم، به اینها قدرت دادیم، اینا به اذن ما کار میکنند، اما حفظ اینا در اختیار ماست، اما مراقبیم اینا تخلف نکنند و هم تمام کارهای اونا تحت اراده و حفظ ماست. چه مسئله جن، چه مسئله انس، چه مسئله طیر. طیر را او نگه می‌دارد. طیر را که در بالاست، که جرم سنگین است، به جاذبه زمین باید او رو به زمین بکشاند، اما این به قدرت ما در فضا دارد حرکت می‌کند. ما یمسکهن الا الرحمن. این پرنده ها را ما حافظیم، اون جن ها را ما حافظیم، اون انس هایی که تحت تدبیر او هستند ما حافظیم. اون که میگوید انا آتی که بهی قبلا یرتد الی که طرفک را ما حافظیم، ما به این قدرت دادیم. خب در بین این 17 پیامبری که در سوره انبیا قصهشون آمده، همشون از این سنخ نیست. در جریان داوود و سلیمان ملاحظه فرمودید مبارزات سلیمان داوود و جاد سلیم بارکیه بقره و امثال بقره است که به قتل داوود و جالوت، اما اینجا جای مبارزه نیست، جای دعوت به صبر نیست، جای اینکه امت او نافرمانی کردن و گرفتار عذاب شدن فنفسیل و فرعرضه از این قبیل نیست، فقط بیان معجزات است. خب قدرت الهی اگر بتواند دریا و اهلش، صحرا و اهلش، جن و انس همه رو مهار بکند، بیان چه خدای اگر به پیامبری گفت من حافظ تو هم، من ناصر تو هم، و اطمینان پیدا بکند. پس این که فرمود به یاد انبیا باش، حد اقل فوائد قصص انبیا در این سفه است خلاصی می شود. الحمدلله رب العالمین.